أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. هفتم ماه مبارك رمضان 1442 موافق با 31 فروردین 1400 لازم است که ما امروز درباره هفتمین جزء قرآن کریم با توجه به مسائل مربوط به خانواده به طور ویژه و مطالب دیگری که در سوره مبارکه مائده نازل شده از صحبت کنیم. من سر کلاس هستم، بعد از یه ساعت خدمتون هستم. خب عرض شد که سوره مائده که بخشی از آن در جزء ششم قرار داشت، در حدود 80 آیه و حدود 120 آیه در جزء هفتم بود، با توجه به اینکه در بحث گذشته ما روی مباحث مهم سوره نساء متمرکز شدیم و شاید هم آنطور که بوده شاید ما حق مطالب سوره نساء را ادا نکردیم، ولی سعی کردیم در حد وسعمون و ظرفیت زمانی بهره برداری بهینه داشته باشیم از مهمترین مطالبی که در سوره نساء در خصوص خانواده و جامعه، یعنی مدیریت خانواده و مدیریت جامعه و احکام ویژه خانواده و احکامی که مربوط به جامعه است، از لحاظ نظام سیاسی و از لحاظ روابط تنظیم روابط داخل جامعه اسلامی با توجه به وجود مشرکین و منافقین و اهل کتاب در درون این جامعه، لازم بود که ما اون مباحث کلی و کلان را اشاره کنیم. در خصوص سوره مائده فقط به یک بحث بسنده کردیم که امروز بیشترین بحثمون را درباره سوره مائده خواهیم داشت و شاید نرسیم که وارد سوره انعام، که باز بخشی از سوره انعام متعلق به جزء هفتم باشه. ترجیح میدیم که کل مباحث سوره انعام را در روز هشتم مورد بحث قرار بدیم. خب در سوره مائده یک نگاه کلی یا نگاه از بالا داشتیم، به لحاظ اینکه آخرین سوره در ترتیب نزول، 114 سوره به ترتیب نزول به شمار می رود. این یک طرف. از طرفی دیگه که این معناش این است که باید آنچه را که دین مبین اسلام نیاز دارد برای اداره جوامع بشری، اعم از جامعه اسلامی عصر نزول یا بقیه جوامع بشری که اسلام به سمت اونها حرکت کرده بود و در پی گسترش منطقه نفوذ معنوی و فرهنگی خودش و حتی گسترش نفوذ سیاسی اسلام با توجه به اهداف بلند اسلام که در سوره حالا توبه آمده، در سوره دیگر هم آمده و این تعبیر به کار گرفته شده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، و با توجه به تلاش های مغرضان و حسودان و دشمنان این رسالت الهی فرمود یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره، هم در سوره توبه و هم در شاید سوره صف آمده باشه که نشان میده که قرآن کریم با توجه به اهدافی که ذکر کردیم و حالا هم در سوره مائده این اهداف به خوبی بیان شده، قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. این رسالت جهانی اسلام و هدف بلند قرآن که آمده است تا بسیاری از حقایق پنهان و مخفی شده توسط اهل کتاب یا تزییع شده توسط اهل کتاب را آمده است بیان کند، در نتیجه این کتاب ناسخ سایر کتب به یک معنا و ناسخ سایر ادیان و آخرین حرف را این قرآن در خصوص اسلام و بقیه ادیان میزند و در نتیجه قیمومت خودش را و هیمنه علمی و معنوی خودش را باید نشان بدهد و به اثبات برساند و همین کار را ما میبینیم در سوره مائده به خوبی انجام شده، یعنی اهل کتاب که مدعیان اصلی دانش هستند و ارتباط با انبیای الهی و ارتباط با خداوند را داشتند، حالا این اهل کتاب با اخفای فراوان حقایق دینی و تزییع احکام و عدم عمل به احکام باید این رسالت آسمانی و جهانی و ابدی که اسلام باشد، چون تا روز قیامت دیگر دین دیگری نخواهد آمد، این دین که میخواهد حاکم شود باید تمام آن کاستی هایی که از طرف مدعیان پیروی کتاب مقدس و ادیان آسمانی هستند باید برملا بشود و اینها خب لوازمی دارد، یعنی یک نوع درگیری جدی با اهل کتاب که در جامعه اسلامی حضور فعالی داشتند، با اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله در غزوات متعدد از بنی قینقاع و بنی نظیر و از خدمت شما خیبر و اینها را سعی کرد از مدینه دور کنه و از اون مرکز اقتدار پیامبر که ماجراجویانه اینها ارتباطاتی با منافقین و با مؤمنین ضعیف الایمان و با مشرکینی که پراکنده بودند داشتند، پیامبر اینها را دور کردند و به نوعی اینها را در محاصره قرار دادن، ولی چون اینها یک نوع هیمنه فکری و فرهنگی داشتند و از یک نوع مرجعیت علمی برخوردار بودند، به طور طبیعی اینها کار خودشون را در شبه پراکنی و در تضعیف دولت نوپای اسلامی پیامبر به جد کوشا بودند و اینجاست که آخرین سوره‌ای که می‌خواهد آخرین حرف‌ها را برای تثبیت اسلام، تثبیت قدرت پیامبر صلی الله علیه و آله و برای تکمیل تمام کاستی هایی که در طول 23 سال به تدریج احکام بیان می شد، نازل می شد، حالا باید نسخه کامل و نهایی که دیگر آیات دیگری نخواهد آمد که نسخی حاصل بشود، این دیگه آیات سوره مائده ناسخ تمام آیات قبل از خودش خواهد بود. به این ترتیب ما میبینیم اصلا اکثر مطالب و احکام مطرح در سوره مائده احکام مربوط به اون نظام سیاسی و بعد حاکمیتی اسلام میباشد، اما از روابط با اهل کتاب در داد و ستد، در بهره و استفاده از طعام اونها، استفاده از روابط خانوادگی با اونها و همینطور روابط سیاسی با اونها و بهره مندی از انواع ارتباطات ممکن بین اهل کتاب به عنوان شهروندانی که عهد ذمه هستند، و بنار بر این شد که اینها جزیه بدهند و به عنوان شهروند بمانند در داخل کشور اسلامی نوپا، بر این اساس که البته این حالا در سوره توبه که قبل از سوره مائده نازل شده اونجا فرمود حتی یعطی جزیت عنید و هم صاغرون، اینها قبول کردند که اسلام را انتخاب نکنند، بر دین خودشون بمانند و جزیه دهنده باشند، مالیات دهنده باشند به کشور اسلامی که از اونها حمایت میکنه و در پرتو این دولت نوپا اینها زندگی بر اساس تعالیم خودشون بدون اینکه به اسلام بگروند داشته باشند. خب با توجه به این نگاه که این احکام که مورد نیاز است تبیین بشود، احکام مربوط به حاکمیت اسلام است، لذا می‌بینیم در جای جای این سوره اصل در این حاکمیت این است که ما انزل الله باید ملاک و معیار باشد، و من لم يحكم بما انزل الله و اولئک هم الكافرون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون. این یک بحث بسیار مهم و کلیدیه. اگر بنا شد که به ما انزل الله حکم تحقق پیدا کند، یعنی معیار حکم خدا باشد، حکمی که از طرف خدا برای انسانها تعیین شده، این ملاک حکومت باشد و دولت اسلامی و حتی اهل کتاب هم که میخوان در دولت اسلامی زندگی کنند، اونها هم باید به این ما انزل الله تسلیم بشوند و قبول کنند و پذیرش داشته باشند. و لذا نقدی در این آیات نسبت به اهل کتابی که در حکم به ما انزل الله کوتاهی کردند، با اینکه تورات و انجیل برای چنین هدفی نازل شده بود، اما اینها سرپیچی کردن و سر باز زدن و در نتیجه اهل کتاب اینجا ضعفشون را از این حیث به خوبی این سوره بیان کرده. خب از طرف دیگر عرض شد که اینکه ولایت و حاکمیت در جامعه اسلامی و برای یک نظامی که میخواهد تا ابد نظام الهی و اسلامی باشد بر عهده چه کسانی است؟ عرض شد که اسلام نخبه‌گر است و نخبه ها را برای پست های حساس و کلیدی مطرح می کند و بر اساس نخبه‌گرایی و شایستگی انسان ها را انتخاب می کند. بالاترین مقام، مقام رسالت و نبوت اگر باشد، بهترین را برای نبوت انتخاب می کند خدای متعال، و اگر بناس کسی وصی رسول خدا باشد یا امام بالفعل باشد برای مدیریت جامعه اسلامی، باید بهترین، بالاترین، کاملترین انسان باشد. در حال عدم حضور امام و غیبت امام معصوم، آیا جامعه اسلامی رها شده است یا این جامعه اسلامی حاکمیتی اسلامی برای او تعریف شده که شهید صدر در این جا با استفاده از یکی از مهمترین آیاتی که خداوند راجع به تورات مطرح کرده بیان کرده که احبار که عالمان و دانشمندان به دانشمندان متخصص در خصوص معرفت و آگاهی به احکام الهی هستند، اینها مجاز هستند یا موظف هستند که مدیریت جامعه را بر اساس کتاب الهی و ما انزل الله، به خاطر اینکه هم به احکام الهی آگاهند و هم اینها به عنوان امانتداران بر این کتاب خدا و احکام خدا مطرح شده اند. لذا ما میبینیم که یک مثل شهید صدر قدس الله سره به خوبی از این آیه استفاده کرده و تکلیف مدیریت جامعه اسلامی را حتی در عصر عدم حضور یا غیبت امام معصوم اینجا بیان کرده، هرچند آیه راجع به فلسفه یا هدف نزول تورات هست، ولی آنچنان در این آیه بحث مطرح شده که نشان دهنده یک قاعده کلی است که حالا به خصوص تورات در خصوص تورات نیست بلکه فراتر از تورات است، یعنی در هر زمانی وقتی که انبیا و ربانیون به ترتیب، اول انبیا بعد ربانیون بعد احبار، اینها در سه رتبه قرار میگیرند و نباید جامعه انسانی و جامعه اسلامی از وجود یک حاکم قابل قبول در جامعه خالی باشد. خب آیه را انا انزلنا التوراة، آیه 44، انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور. خب همین مطلب هم درباره قرآن هست که فرمود در آیه 18 فرمود که آیات بخشید آیات 15 به بعد، یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، که این کتاب حاکم بر تورات اولا، و يعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور و کتاب مبين. اونجا هم فرمود انزلنا التوراة فيها هدى و نور، قرآن هم جاءكم نور و کتاب مبين يهدي به الله، فرمود هدى، اینجا فرمود يهدي، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام، تمام راه های سلامت و ایمنی را هدایتگر خواهد بود، و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. بس آنچه که در باره تورات اونجا مطرح شده به طریق اولا در باره قرآن کریم و عصر نزول قرآن کریم مطرح خواهد بود، این به قیاس اولویت. خب حالا که تورات فیها هدن و نور، یحکم به النبیون، پیامبران بر اساس این هدا و نوری که در این تورات است حکومت میکنن. النبیون الذین اسلموا، چون پیامبران اولین مسلمانان و اولین تسلیم شدگان برای اراده حق هستند، للذین هادو، برای پیروان این تورات، و ربانیون، اینجا مرفوعه عطف بر نبیونه، و ربانیون و الاحبار، یعنی یحکم به النبیون و ربانیون و الاحبار. چرا؟ به خاطر دو ویژگی که اینها دارند، هم نبیون هم ربانی هم احبار، به مستح فضو من کتاب الله و کانو علیه شهدا، اینکه اینها امانت دار قرار داده شدن برای کتاب خدا، اینا مسئولیت حفظ این کتاب را از دست برده تحریف کنندگان و حوادث روزگار بر عهدشون قرار داده شده و اون جایگاه شهادت هم به اونها، یعنی نظارت و رقابت به اونها داده شده که بر این اساس اینها وقتی شهید شدن یعنی الگو هستن، یعنی انسانهای وارسته‌ای هستن که دیگر به تعبیر متعارف ما دیگر اینا آخر خط هستن، آخر خط تکاملی برای انسان ها هستن که شهید شمرده شده اند. اینجاست که میبینیم قرآن کریم تأکید میکنه در یک عبارت کلی که شامل برای همه زمان ها قابل تر هست، و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، هر کس که بخواهد در این منصب قرار بگیرد اما به ما انزل الله حکومت نکند، این حتما کافر خواهد بود. و بعد در آیات دیگر فرمود من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون، و بعد هم باز فرمود و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون ظاهرا. خب افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکم لقوم یوقنون، اگر کسی حکم خدا را قبول نکند حتما گرفتار حکم جاهلیت خواهد شد و بهتر از حکم خدا چه حکمی، یعنی بالاترین حکم، بهترین حکم، کاملترین حکم، حکم به ما انزل الله هست و خداوند حاکمی است که قانون گذاری است که بهترین قوانین را برای جامعه انسانی در نظر گرفت. این در حقیقت اون محور کلیدی سوره مائده میتواند باشد و آنچه که درباره کمال اسلام و کمال دین و اتمام نعمت هم آمده در پرتو این اصل قابل فهم بهتر و قابل تبیین بهتر خواهد بود. یعنی معلوم می شود چرا خداوند به پیامبر فرمود که تو باید مصداق دقیق مدیران بعد از خودت را برای این جامعه تبیین کنی، اگر تبیین کنی به کلیگویی اکتفا کنی و این کلیگویی قابل تحریف باشه، قابل تأویل باشه، قابل دست برد باشه، همونطوری که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله با اینکه دقیقا فرمودند و به طور صریح شاید بیش از 5 بار در طول حیات رسالت غیر از حالا موارد مصداقی فراوان که پیامبر راجع به اهل بیت و جایگاه اهل، جایگاه تشریعی اهل بیت و مرجعیت اهل بیت، مرجعیت علمی اهل بیت، مرجعیت دینی اهل بیت و ضرورت بهره برداری از کسانی که وحی در خانه آنها نازل شد، یعنی اهل بیت علیهم السلام، با همه این توضیحات فراوان خاتمه پیامبران و تعیین مصادیق اهل بیت که کیا هستند، زنان پیامبر نیستند، اهل بیت فامیل ها دور پیامبر نیستند، بلکه اهل بیت فاطمه و حسن و حسین و امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند و با خود پیامبر اینها اهل بیت رسالت و نبوت را تشکیل میدن و بقیه امامان معصوم هم به لحاظ اون اسمتی که داشتند و در حقیقت امانتداران این رسالت الهی هستند، اینا اهل بیت رسالت را تشکیل میدهند که پیامبر در غدیر خم همه اینها را تا امام مهدی علیه السلام همه را مطرح کرده. حالا به طور در با عنوان اهل بیت که اهل بیت اینها تالیتل به کتابند، همراه کتابند، اینها حبل الله هستند که از آسمان به زمین وصل شده و باید مسلمین به اینها چنگ بزنن. و همه این توضیحات هم کلی هم مصداقی باز ما میبینیم که در جامعه اسلامی اول یعنی بعد از پیامبر متاسفانه دست برد زده میشود به این اصل بسیار بسیار مهم که حافظ و ضامن سلامت رسالت و سلامت امت و سلامت دولت و سلامت قرآن می باشد، ولی متاسفانه می بینیم که به تعبیر خود قرآن در سوره نساء فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، به خاطر حسادت همه کار می کنند، همه چیز را زیر پا قرار می دهند. خب به این ترتیب ما می بینیم که باید قرآن کریم و همینطور خداوند فرود آورنده قرآن و همینطور پیامبر مسئول از تبلیغ قرآن که می خواهد این رسالت رسالت جهانی و اثرگذار باشد و تا روز قیامت ماندگار باشد، در برابر تمام نقشه های بالفعل و آینده این دشمنان قسم خورده اسلام، اعم از مشرکین که به مرور زمان اینا ضعیفتر می شدن و نقشه های خودشون را به منافقان در درون جامعه اسلامی می سپردن، و اهل کتابی که قبول کردن در درون جامعه اسلامی بمانند، اما ماندن آنها با اینکه در یک یعنی شهروند جزیه دهنده و مالیات دهنده ای هستند که نباید اینها از مرزهای تعیین شده برای خودشون فراتر برند، ولی وجود اونها و حضور اونها خالی از دردسرهای فراوان برای اسلام و جامعه اسلامی نبودند. البته در اینجا قرآن کریم یهود و نصارا را با هم مطرح میکنه، اهل کتاب، ولی طبقه بندی میکند اینها را از لحاظ مخالفت با اسلام و با قرآن کریم. میفرماید که یهود اشد عداوتن هستند از نصارا. در نصارا با زمینه های خشوع و خضوع و گرایش به حق بیشتر دیده می شود تا یهودی هایی که اینها آمدند و با رفتارهای نامناسب خودشون در طول تاریخ به جایی رسیدند که اینها جز بغض و کینه و حسادت عامل دیگری گویا در وجودشون وجود نداره و بر اساس این بغض و کینه ای که دارن رابط خودشون را تنظیم میکنند و محاسبه میکنند و نقشه میکشند. خب پس این که تلاشایی که یهودیا برای محبوب بودن و نشون دادن محبوبیت خودشون به عنوان اهل کتب و آسمانی گذشته هستند و اینها گویا گوی سبقت را رو بوده اند در توجه به دین خدا و حکم خدا. خب در اینجا قرآن در همین سوره مائده می‌فرماید اگر شما بخواهید به اینها ببالید، خب خیلی خوب جواب این سوال را بدهید. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم، شما اگر فرزندان خدا هستید، شعب الله المختار هستید، برگزیده شده اید، پس چرا شما باید گرفتار عذاب الهی بشوید؟ آیا این گرفتاری نشانه این نیست که شما بیراه دارید می روید و پا را از گلیم خودتون فراتر قرار دادید؟ مگر شما نیستید که پیامبر ما آمده از تا اون چرا که مخفی کرده اید و آنچه را که تزیه کرده اید برای شما نشان بدهد تا بگوید که شما لیاقت این جایگاه مدیریتی در جامعه انسانی و در جامعه اسلامی را ندارید، با اینکه شما پیشتاز بودید در گرایش به دین خدا، اما با کمال تأسف با اینکه خدا برای شما انبیای فراوانی زیادی قرار داده و جعلکم ملوکن و ملوکیت و حکومت را در اختیار شما قرار داد و آتاکم مالم یؤت احد من العالمین، جایگاهی به شما داد که به هیچ کس نداده بود، اما شما متاسفانه مرتد شدید و شما آنچنان بد عمل کردید که وقتی که حضرت موسی به شما دستور ورود یا دستور حمله میداد، شما میگفتید که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، شما قعود و جلوس و عدم حرکت در راه خدا فی سبیل الله را ترجیح میدادید بر اینکه بیایید و برای احقاق حق بجنگید و پیشتاز باشید با پیامبر خودتون. خب دو تا بحث دیگری اینجا در این سوره به چشم خوره که قابل مطرح شدنه. یکی بحث هابیل و قابیل و البته یه بحث دیگر راجع به حضرت عیسی به طور خاص که خواهد آمد، و قبل از اون بحثایی داریم راجع به نظام خانواده که بخشی از آیات سوره مربوط به طعامی که مجاز است انسانهای مسلمان از اون بهره ببرن و طعامهای غیر مجاز. خب میدونید رابطه غذا با بحث خانواده یا با بحث ازدواج یک رابطه ظریفی هست، یعنی انسان بر اساس طعامی که میخورد قدرت پیدا میکند و وقتی قدرت پیدا کرد اون وقت میتواند که به سمت ازدواج و تشکیل خانواده حرکت کنه و فکر کنه، نیرومند میشه و با این نیرومندی میتواند به سمت تشکیل کانون خانواده که نیاز به اقتدار جسمی جنسی و همینطور مدیریتی دارد، به طور طبیعی انسان حرکت میتونه بکنه یا میتونه فکر بکنه که خانواده تشکیل بده. خب یکی از مسائلی که میتونه حاکمیتی باشه در اینجا رابطه مسلمانان با اهل کتاب از لحاظ ارتباط برای تشکیل خانواده، با توجه به اینکه کانون خانواده کانون بسیار مهمیه و سلول زنده اون جامعه اسلامی است، اما روابط خانوادگی کشش ها و جاذبه های خودش را داره و در نتیجه ارتباط با اهل کتاب به صورت ازدواج و تشکیل خانواده، خب از طرفی بحث تربیت مادر برای فرزندانش مطرح میشه اگر این کتابیه باشد و با تعلیمات کتاب منسوخ و پیامبران گذشته که حالا پیامبر ناسخ و پیامبر حاکم و قیم بر اون سایر پیامبران آمده چگونه خواهد بود، این یک بحث مهمیه. بحث دیگر رابطه با اهل کتاب، چون این رابطه رابطه فامیلی و عاطفی خواهد بود، تحکیم این ارتباط با توجه به اینکه اهل کتاب زیر ذره‌بین هستند و اینها باید بیشتر مورد دقت قرار بگیرند در جامعه اسلامی، از لحاظ اینکه این ارتباط‌های فامیلی ممکن است تأثیر منفی در حاکمیت اسلام در این جامعه ممکنه به وجود بیاره. چرا؟ چون وقتی که با اهل کتاب این ارتباط فامیلی حاصل شد و با وجود این کشش ها و جاذبه ها، خب به طور طبیعی اهل کتاب اون جایگاه حاکمیتی خودشون رو به طور غیر مستقیم دوباره استرداد خواهند کرد و آنچه را که اسلام در این مدت زمان معتنابه و مهم توانسته طبقه بندی کنه و جایگاه اهل کتاب رو در جامعه اسلامی مشخص کنه، دوباره دچار یک نوع از عقبگرد خواهیم شد. لذا فقهای ما، فقهای امامیه، نسبت به ازدواج دائم با اهل کتاب خب حرف جدی دارن و ازدواج دائم را اجازه نمیدن. و آنچه که در اینجا آمده در آیات اولیه سوره مائده، یعنی آیه پنجم، که فرموده الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. خب شما میتونید داد و ستد داشته باشید نسبت به طیبات و طعام اهل کتاب، اما نسبت به زنان عفیفه و محسنی که از اهل کتاب هستند شما میتونید رابطه فامیلی با اونا پیدا کنید، یعنی با اونا ازدواج کنید، تشکیل خانواده بدید. و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. اینجا گویا اون ازدواج مشخص با بحث اجر آورده. اجر میگن وقتی که میاد، یعنی اون برای علامت ازدواج موقته که زمان محدودی و اجر مشخص و محدودی خواهد داشت، برخلاف ازدواج دائم که میگن اونجا اجر نخواهد بود، اونجا مهریه خواهد بود، صداق خواهد بود. پس از کلمه اجور ممکنه اینجا استفاده بشود که این ازدواج موقت با اهل کتاب در حد رفع حاجت، در حد اینکه این ارتباط ارتباط پایداری نباشه که تبعاتی داشته باشه برای مؤمنینی که میخواهند با اهل کتاب مرتبط باشه. خلاص اون هیمنه مسلمین و مسلمانان بر اهل کتاب باید حفظ بشه در این جامعه اسلامی و اونها در پرچو مسلمانان و در زیر چتر مسلمانان اونها حرکت کنند و به گونه این نشود که اونها جایگاهشون رو عوض کنند و مواضع کلیدی را به دست بگیرن. هرچند ما الان با اینکه این حکم مطرحه، اما خب با نقشه هایی که دشمنان ما ریختن، با استعماری، نقشه های استشراقی و استعماری که در طول تاریخ بلاد اسلامی ما داشتیم، خب دیدی متاسفانه کاری کردن که حکام بلاد اسلامی دست پرورده های اهل کتابن و الان هم میبینیم که بعضی از حکام کشورهای به نام اسلامی اینها روابط ویژه‌ای با اسرائیل، با یهود و نصارا داشتن و دارن و دست پرورده اونها اصلا هستن. خب با چنین وضعیتی چگونه میتواند اسلام حاکم باشد؟ به همین خاطر ببینیم که اون نفوذ، دایره نفوذ دشمنان ما به وسائل گوناگون، نفوذ فرهنگی و همینطور نفوذ سیاسی و نفوذ یا نفوذ اقتصادی یا استعمار اقتصادی برای کشورهای اسلامی یک دغدغه بسیار مهمی است که مسلمانان باید نسبت به آن با توجه به این رهنمودهایی که در سوره مائده آمده باید حساسیت نشون بدن و برنامه ریزی کنن تا از این تسلط و هیمنه استعماری اهل کتاب، یا حالا ممکنم واقعا اهل کتاب نباشن، چون اگه تعلیمات اون دین خودشون رو هم به خوبی بخوان عمل کنن، اینها به طور طبیعی میان و در دامن اسلام و در چارچوب اسلام متحد میشوند با مسلمین، نه اینکه در برابر مسلمین یک جبهه ای باز کنند و سعی کنند که اسلام را نابود کنند. خب از آیاتی که در این سوره باز ما میبینیم، حالا بحث وضوع هست، بحث تیمم هست، باز آیه مهمی است که در سوره شبیه اون در سوره نساء داشتیم، اینجا در آیه 8 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله، قیام برای خدا، شهداء بالقسط، باید نسبت به عدالت و قسط شاهد باشید یا شهید باشید، یعنی در جایگاه نظارتی و در جایگاه حاکمیتی نسبت به قسط باشید، یعنی انقدر ارتقا پیدا کنید که بر اساس قسط شما بیایید برپا کننده قسط باشید و به گونه ای برپا کننده قسط باشید که معیار و الگو شما باشید و مرجع شما باشید. ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا، اگر بین شما و قومی هم یک ارتباط های گذشته مشکل داری بوده، نباید ناراحتی هایی که در گذشته داشتید باعث بشود که شما از راه از مسیر عدالت دور بشوید. اعدلوا هو اقرب للتقوى، اگر شما عدالت پیشه باشید و عدالت را اصل قرار بدید، این به تقوا که هدف کل نظام اسلامی است و هدف قرآن کریم است، شما نزدیکتر خواهید بود. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خب از این که بگذریم، میاییم به بحث قصاص و همینطور بحث قصاص در قتل نفس، در قتل عمدی غیر عمدی، در قتل عمدی قصاص هست، در قتل غیر عمدی به گونه دیگر. این یک بحثی است که در قصه حضرت فرزندان حضرت آدم اینجا مطرح میشه و همینطور بحث محاربه با حاکمیت اسلامی و انسان‌های محارب حکمشون در اینجا بیان شده و در حقیقت تکلیف مقابله با نظام اسلامی در این سوره به خوبی توضیح داده شده و جزای محاربین چی در یکی از آیات که بله حالا این آیه را خودتون میتونید بخونید، الان اینجا جلو چشمم نیست. بله، جزای محاربه با خدا و دین خدا به خوبی به صراحت بیان شده. خب بحث فرزندان آدم که یک بحث بسیار مهمی است، از لحاظ اینکه ببینید حسادت چگونه باز باعث گسست روابط میان فرزندان یک خانواده و پدر و مادر، حابیل و قابیل ابنی آدم. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، این که از او قبول نشده احساس کرده که او کم آورده نسبت به برادر خودش. خب آیا در چنین جایی سزاوار است که او را نابود کند و به قتل برساند؟ باز میبینیم که این برادر جواب میدهد که چرا قربانی تو قبول نشده؟ چون خداوند از متقیان میپذیرد، یعنی شرط قبول عمل تقواست. و البته در توضیح این آیات گفته شده که حابیل بهترین داشته های خودش را برای خدا به عنوان قربانی تقدیم نمود و قابیل این چنین نکرد، بلکه به قول معروف روغن سوخته را نظر امامزاده کرد. اینجاست که برخورد هابیل با قابیل این بوده که تو اگر مرا به قتل تهدید کنی، من به هیچ وجه مقابله به مثل می کنم. ما انا به باسطه نیدی الیک لأقتلک، انی اخاف الله رب العالمین. فرق فاحش این دو شخصیت اینجا به خوبی تبیین شده. و اگر تو مرا بکشی، البته در اینجا بعضی از بزرگان فرمودن که خود این نوع برخورد، یعنی برخورد هابیل، برخورد از موضع ضعف بوده. چرا گفتی من تو را نمی کشم، حالا اگر تو مرا کشتی خب تو گناهکار خواهی بود و تو گرفتار آتش دوزخ خواهی بود. و زمینه را هموار کرد برای جرأت یافتن قابیل و اقدام به برای قتل برادر خودش و بعد هم پشیمان شد. خب اینجاست که فرمود به خاطر همین ما آمدیم بر بنی اسرائیل بحث قصاص را، به خاطر قتل نفس یا به خاطر فساد فی الارض. پس مفسد فی الارض هم حکم او میتونه اعدام باشه بر اساس این آیه. و انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، کسی که بنای قتل دیگران، قتل نفس داشته باشد و محاربه با خدا و رسول را رفتار خودش قرار بدهد، و يسعون في الارض فسادا، این که از مصادیق روشن فساد در زمین است. جزاهم ان یقتلوا او یصلبوا، هم کشتن هم اعدام هم به صلیب کشیدن اینها. و او تقطع ایدیهم و ابدلهم من خلاف، به گونه ای خاص دست و پای اونها قطع بشه. او ینفوا من الارض، و نفی بلد بشوند. ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. خب پس در اینجا ببینید در این سوره تکلیف مفسدان فی الارض، اینهایی که نمیخواهند اسلام حاکمیت کامل پیدا کنه، روشن شده. بنابراین قرآن کریم در این سوره بر اساس ضرورت حاکم شدن دین الهی در سراسر گیتی و با توجه به نفوذ اهل کتاب و داشتن نقشه های گوناگون برای مقابله با اسلام، تمام این نقشه ها را به طور ریز در این در جای این سوره ما میبینیم که مورد توجه قرار داده. و یکی از بحث‌های مهم باز این سوره بحث غلو اهل کتاب نسبت به حضرت مسیح و حضرت مریم و تسلیس اهل کتاب که به عنوان یک شاخص برای اونها مطرح شده. این تسلیس یک حرکت انحرافی است که اینها با غلو نسبت به حضرت عیسی علیه السلام که چون پدر نداشت و بدون پدر به دنیا آمد و همینطور مادر او حضرت مریم علیه السلام بدون داشتن همسر باردار می شود و حضرت عیسی مسیح را به دنیا می آورد، قرآن صریحا فرموده لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. خود حضرت مسیح از چنین جایگاهی و چنین نسبتی بیزار است. و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، پروردگار شما و من معبود همه ماست. و این چنین طرحی شرک است. من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. با اینکه حضرت عیسی مسیح علیه السلام این موضع را داشته، با همه اینها از اهل کتاب اصرار داشتن بر تسلیس. عده ای از اهل کتاب لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قرآن اینها را به توبه دعوت کرده، افلا یتوبون الی الله و استغفرون. بله، حضرت مسیح یک رسولی بود که قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه، اینها غذا می‌خوردن، اونا صفات الوهیت را نداشتند. کانا یاکلان الطعام، این همه توضیح داریم میدیم چرا اینها اصرار می‌کنن بر مواضع انحرافی خودشون. قرآن می‌فرماید اینا دوچار غلو هستن و میبینی بعضی ها اهل مبالغه هستن و با این غلو و مبالغهی که میکنن انحراف به وجود میارن. حالا مقاصد خاصی میتونن داشته باشن و اهداف شومی میتونن داشته باشن از این غلو. قل یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا. حتما انسانهایی هواپرستی هستن که این چنین غلوی را مطرح میکنن تو از آب گلالود به قول مثلا معروف ماهی بگیرن. قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل، ولذا اینها مورد لعنت قرار گرفتن بعد زبان حضرت داوود، حضرت عیسی، به دلیل اون معصیت ها و تجاوز هایی که کردن. اینها انسان هایی هستن که از منکرات به دور نبودند و نهی از منکر هم که می شدن اینها گرفتار کبر و تکبر می شدن. ولذا فرمود لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. مشرکان و یهود بالاترین دوز از عداوت را برای مؤمنان دارند و داشتند، و در حالی که اینهایی که گفتن ما نصارا هستیم اینها نزدیکترن به مؤمنان و اینها دلهای اونها نرمتره، زمینه برگشتن اینها به اسلام آماده تر است، و لذا بعضی از اینها وقتی که آیات الهی را می شنیدن اینها چشمشون گریان می شد و اقرار می کردن که ما ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. خب خداوند از اینها تعریف کرده و در نتیجه تکلیف اینها روشن کرده و اونهایی که از این چنین موضع عالمانه و مشفقانه و مخلصانه به دور باشند هم تکلیف حاکم اسلامی و جامعه اسلامی و مؤمنین را به خوبی روشن کرده. بحث تحریم خمر و میسر و انصاب و ازنام که در حقیقت جامعه اسلامی باید از این آلودگی ها هم به دور باشد مطرح کرده و شیطان این پدیده ها را در جامعه اسلامی برای ایجاد عداوت و برافروختن کینه ها را تشویق و ترویج می کند و باید مسلمانان از خمر و میسر و انصاب ازلام به دور باشند. بحث صید در حال احرام و همینطور جایگاه کعبه در بحث حج اینجا مورد توجه قرار میگیره که باز این یک بحث حاکمیتی میتونه باشه، به لحاظ اینکه حج خانه خدا همونطور که در روایات داریم که نباید خانه خدا خالی از زائر و حاجی باشد، و اگر مسلمانان توان سفر برای حج خانه خدا نداشته باشند حاکم اسلامی موظف است از بیت المال عده ای را روانه کند تا این خانه خدا آباد باشد با زائران و معتکفان و حاجیانی که در اون دیار مقدس بتوانند این زنده بودن این شعیره الهی که نشان دهنده حضور دین خدا و حضور احکام الهی در جامعه انسانی باشد و به عنوان اولین خانه توحید که توسط آدم یا حضرت ابراهیم علیه السلام پایه‌گذاری شد، این باید همچنان این مشعل روشن بماند. ولذا قرآن کریم این اینجا اهتمام ویژه نسبت به خانه حرام کعبه که خداوند را قیام للناس، یعنی خداوند کاری قانونی دارد که باید این خانه چراغ و روشنش روشن باشد و برای همه مردم، مقصد همه مردم، همه برای از کره زمین باید بیایند و در این خانه خدا شعائر خدا را اونجا جاری کنند. یکی از بحثایی که حالا بسیار میتونه هم مفید و مهم باشه، فرمود لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، بحث کمیت و کیفیت، همیشه کیفیت بر کمیت میچربد، نباید ما گرفتار آمارگرایی و کثرت مثلا خبیث باشیم. کثرت و زیادی فی حد نفسه ارزشی نداره، طیب باید باشه، طیب و طاهر باشه، هر چند کم و اندک باشه، چون این طیب و طاهر است که میتونه مفید باشه، در حالی که اگر خبیث بود مثل سلول های سرطانی زیادند اما اینها آسیبزا هستند و لذا خبیث در حکم یک سرطان در جامعه میتونه باشه. ولو اعجبک کثرت الخبیث، حتی اگر این خبیث زیادی او اینقدر فریبنده باشه و انسان را تعجب وادار کنه، نباید انسان از این کثرت خبیث مرعوب و متعجب باشد و اون را بر طیب و طاهری که کم است ترجیح بدهد. و یکی از باز رهنمودهای قرآنی که میتونه مفید باشه برای جامعه اسلامی، سوال کردن خیلی مهمه، اما از چی سوال کنیم و چگونه سوال کنیم؟ فرماید لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلكم تسؤكم، از هر چیزی که سوال نکنید، ولذا باید سوالهای شما هدفمند باشه. و بعضی ها سوالهایی کردن، پاسخهایی دریافت کردن و همین پاسخها ظرفیت اونها اون پاسخها را نداشتن و بعد یکی از عوامل گرایش به کفرشون شد. تا بیاییم به آیات آخر سوره مائده که می‌فرماید، خیلی این رهنمود مهمیه که ما اگر نتوانستیم دیگران را در امر معروف و نهی از منکر و آنچه که لازمه یک جامعه اسلامی است، اونها را به تعهد به احکام الهی جذب کنیم و تأثیر بگذاریم، آیا ما باید مایوس بشیم یا اینکه ما در درجه اول باید خودمون را مواظب باشیم که ما به گونه ای منحرف نشویم از صراط مستقیم و از مسیر صحیح؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اول مواظب خودتون باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما هدایت یافته باشید گمراهی دیگران برای شما ضرری به بار نمی آورد، یعنی شما وقتی که وظیفه خودتون را خوب انجام داده باشید دیگه نگران نباشید. بحث وصیت هست و حفظ حقوق مؤمنین در هنگامی که نیاز به وصیت دارن و در سفر هستن مطرح شده. بعد هم بحث مائده که نام این سوره است، مائده آسمانی که در حقیقت پیروان حضرت عیسی علیه السلام یا نصارا خواسته بودن که درخواست کرده بودن از حضرت عیسی، از خدا یک خلاصه مائده آسمانی ویژه برای اینها فرود بیاورد که اینها مطمئن باشند، این حواریون، که خداوند توجه ویژه به اونها دارد. خب حضرت عیسی هم این درخواست را انجام می‌دهد ولی یک اتمام حجت بسیار بسیار قابل توجهی در اینجا قرآن مطرح می کند. قال الله اني منزلها عليكم ولي فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. چون این حقیقت اجابت این درخواست و بعد تخلف از هدفی که این درخواست به خاطر شد نشان دهنده این است که سیاست پیچی جدی از اون اهداف بلند رسالت حضرت عیسی علیه السلام داره تحقق پیدا میکنه. و در آخر اینهایی که مدعی شدن که عیسی فرزند خداست و همینطور حضرت مریم فرزند خداست، این تثلیثی که اینها مطرح کردن، خداوند در روز قیامت میفرماید که ما اینا همه رو به پای حساب محاسبه میکشونیم و از خود حضرت عیسی هم میپرسیم که حضرت عیسی تبری میروید و این نشان میدهد که خلاصه این احبار هستن، اینهایی که خود را پیرو به حضرت عیسی قلمداد میکردن، اینها خودشون بودن که این چنین انحرافی را در جامعه به وجود آوردن و حضرت عیسی خودش را تبری میروید از چنین مطلبی که به عنوان یکی از شاخصه های مسیحیت مثلا به شما می رود. و حضرت عیسی می فرماید در هر صورت اینا گناه کردن، ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. خداوند آخرین پیامی که برای همه ما دارد فرماید روز قیامت، روزیست که یوم ینفع الصادقین صدقهم، انسان‌های صادق و صدوق و راست کردار و راست پندار و راست رفتار و گفتار صادقان هستند که صدقشون و راستیشون، راستگوییشون و راست بودنشون را آراستگی با این راستی برای اونها مفید خواهد بود و اینها از نعمتهای زندگی ابدی الهی برخوردار خواهند شد. ذالک الفوز العظیم، رضی الله عنهم و رضوا عنه. با این صداقت انسان به جایی میرسد که خدا از او راضی خواهد بود و او هم از خدا راضی خواهد بود. لله ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.